نیمه شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله نیمه شب 19 تیر 1394 آدینه‌ای که 10 ژوئیه 2015 رو بر پیشانی خودش داره خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، با این امید و آرزو که روزگار و زندگیتون سرشار از سلامتی، شادکامی، تندرستی و سرسلامتی باشه، این مجله رو با خبرهای برگزیده امروز و امشب ایران و جهان آغاز میکنیم در همراهی با جمشید زند.
با سلام. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تا زمانی که لازم باشد در وین میماند و به مذاکرات ادامه میدهد. آقای ظریف همچنین گفت اگر به مذاکرات خوشبین نبود در وین نمیماند. ساعتی پیش از اظهارات آقای ظریف، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم به خبرنگاران گفت مذاکرات برای حل مسائل دشوار باقی مانده ادامه خواهد یافت. جزئیات بیشتر را لحظات دیگر از خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین خواهید شنید. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی میگوید این نهاد و مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه بازرسی از اماکن نظامی را به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌دهند. پیش از این هم مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تأکید کردند که به بازرسان آژانس اجازه ورود به مراکز نظامی و گفتگو با دانشمندان هسته‌ای ایران را نخواهند داد. ولادیمیر پوتین و حسن روحانی، رؤسای جمهور روسیه و ایران، درباره همکاری‌های هسته‌ای و نظامی بین دو کشور و همچنین مقابله با گروه خلافت اسلامی گفتگو کردند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، به خبرنگاران گفته است که آقای پوتین ابراز امیدواری کرده مذاکرات هسته‌ای وین به نتیجه برسد. و همچنین بنقل از آقای روحانی گفته است با رسیدن به توافق جامعه هسته‌ای افق‌های جدیدی برای همکاری بین ایران و روسیه گشوده خواهد شد. حسن روحانی روز پنجشنبه در حاشیه نشست‌های سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس با ولادیمیر پوتین و برخی دیگر از رهبران حاضر در محل از جمله رئیس جمهوری افغانستان گفتگو کرد. سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان سعودی درگذشت. خانواده و وزارت خارجه عربستان خبر درگذشت سعود الفیصل در روز پنجشنبه را تایید کردند. سعود الفیصل که در سال 1975 میلادی به مقام وزیر امور خارجه عربستان منصوب شد، به مدت 40 سال در این سمت خود باقی ماند و پرسابقه ترین وزیر خارجه جهان به شمار می رفت. دو ماه پیش او از کار برکنار و عادل الجوبیر سفیر سابق عربستان در آمریکا جانشین او شد. سازمان ملل اعلام کرده است که از نیمه شب جمعه به وقت محلی آتش‌بس موقت و بدون قید و شرط در یمن به اجرا در می‌آید. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفته است بانکیمون امیدوار است طرفین درگیری بتوانند تا پایان ماه رمضان از زد و خورد خودداری کنند تا نهادهای بین‌المللی بتوانند کمک‌های انسان دوستانه را به مردم جنگ زده یمن برسانند. از زمان آغاز حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان تا کنون بیش از 3000 نفر از شهروندان یمنی کشته شده‌اند. و تا ساعتی دیگر یونان طرح اصلاحات اقتصادی خود را به کشورهای حوزه پولی یورو ارائه می‌کند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان تا نیمه شب پنجشنبه به وقت محلی فرصت دارد تا طرحی را که مورد قبول کشورهای حوزه پولی یورو به ویژه آلمان باشد با آنها تحویل دهد. مذاکرات بین طرفین برای دادن وام بیشتر به یونان و تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های آن به نهادهای مالی جهانی و اتحادیه اروپا تا روز یکشنبه تمدید شده است. در صورتی که طرح جدید یونان پاسخگوی درخواست‌های اروپا نباشد، احتمال خروج آن کشور از اتحادیه اروپا و حوزه پولی یورو قوی‌تر می‌شود.
سپاسگزارم از جمشید زند. پس از خبرها کوتاه بشنویم از آن چه در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیده ایم. چشم ها و گوش ها همچنان به هتل کوبرگ خیره ماند. مذاکره در ساعت 0. با هانا کاویانی خبرنگار رادیو فردا در وین همراه خواهیم شد و از آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای خواهیم شنید. جلسه نمایندگان آمریکا با موضوع ایران. نقد و بررسی توافقی که هنوز انجام نشده. نادر صدیقی خبرنگار رادیو فردا در این نشست نمایندگان کنگره آمریکا از جزئیات آن برایمان خواهد گفت. روسیه موافق برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی ایران. بازاریابی پای میز مذاکره. مهرداد قاسمفر در گفتگو با یک کارشناس نظامی از این موافقت برای ما خواهد گفت.
برداشتن این تحریم ها باعث میشه که روابط نظامی خودش رو با ایران تقویت بکنه.
اتهام پدر، خبررسانی از پسر. احمد رونقی ملکی محکوم شد. با مهتاب وحیدی راد همراه میشویم و از این محاکمه و محکومیت میشنویم.
هر کسی هم زنگ بزنه من جواب خواهم داد.
و اگر تا پایان این مجله نیمه شب به من آرش حسنی‌ها رو همراهی کنید و یار وفادار رادیو فردا بمانید، از خبر و گزارش و گفتگو و تحلیل باز بیش از اینها که برایتان گفتم تقدیم شما خواهیم کرد. اما نخست از هر چیز به وین، به محل مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 بریم، به هتل کوبرگ با هانا کاویانی همراه بشیم که چند روزیه در این مذاکرات در محل مذاکرات حاضره و در بخش مختلف خبری ما رو از جزئیات این مذاکرات آگاه کرده. سلام و درود بر تو هانا، خیلی خوش اومدی به مجله نیمه شب رادیو فردا.
سپاسگزارم آرش، من هم سلام میکنم به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا.
هانا، فکر میکنم که مذاکرات امروز روزی رو که به ساعت تهران به پایان رسید رو باید به قبل از سخنرانی آقای کری و بعد از اون تقسیم بکنیم. تو قبل از سخنرانی آقای کری رو برامون بگو که چه اتفاقاتی افتاد تا به اون سخنرانی ختم شد، تا من بعدش از تو از حال هوای مذاکرات پس از سخنان آقای کری بپرسم.
بله آرش، در روزی که پشت سر گذاشتیم که البته در وین به همان شدت میشه گفت ادامه داره، مذاکرات آغاز شد. پس از اون که وزرای خارجه سه کشور اروپایی به شهر وین بازگشتند، به غیر از وزرای خارجه روسیه و چین، دیدارها بین وزرای خارجه ادامه داشت. دیدارهایی هم با وزیر خارجه ایران انجام شد، از جمله دیداری که همین دقایق پیش به پایان رسید بین وزرای خارجه ایران و آمریکا، دیداری حدوداً یک ساعته. و همچنان هم اونطور که ما اطلاع پیدا کردیم دیدارها ادامه داره. همکنون بین جان کری وزیر خارجه آمریکا، فدریکو موگرینی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا و این بار لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه. از آمد و شدها هم بگم که دو وزیر خارجه فرانسه و بریتانیا امشب رو در وین خواهند موند، اما وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر قرار هست که امشب برای رسیدگی به مسئله بحران مالی یونان به برلین بازگرده، اما فردا صبح زود قرار هست که بار دیگر در وین حاضر باشه.
ساعت 12 شب امشب به وقت اروپا ساعت حیاتی شد، هم ضرب العجل یونان به سر میرسه و هم توافق هسته‌ای ایران باید به یک نتیجه برسه. خیلی اوضاع پیچیده‌ای شده. هانا، برامون از حال هوای مذاکرات اگر گفتگویی با تحلیلگران یا با گروه‌هایی از دیپلمات‌های کشورهای مختلف بعد از سخنرانی آقای کری داشتی، برامون بگو که چقدر این سخنان تفاوت ایجاد کرده در روند مذاکرات، چقدر تقویت کرده خوشبینی‌ها رو به رسیدن به یک توافق جامع در مهلت باقی مونده، و چقدر فکر می‌کنن که شاید باز ادامه پیدا بکنه و این روزها بپیونده به روزهای پیشین و مذاکرات کش پیدا کنه.
ببین آرش، چند تا مسئله هست، هم در صحبتهایی که جان کری در مقابل خبرنگاران گفت، هم در صحبتهایی که آقای ظریف از بالکن مطرح کرد، فدریکا موگرینی در برنامه کریستیان امانپور در CNN و لوران فابیوس در مقابل خبرنگاران. اینها همه از پیشرفت صحبت میکنن، همه از تمایل به ادامه کار صحبت میکنن، همه سعی میکنن بگن که ما عجله نمیکنیم و شتاب نمیکنیم و میخوایم به توافق خوب دست پیدا بکنیم. این مسئله مشترک است. اما اینکه حال چه اتفاقی افتاده که کار این چنین با چالش مواجه شده مسئله دیگری. صحبت از موانعی بر سر راه از جمله مسائل فنی برنامه هسته‌ای یا از سوی دیگه بحث بخشی از تحریم‌ها که مربوط به تحریم‌های ممنوعیت فروش سلاح به ایران میشه مطرح شده. از سوی دیگه اما ما شاهد این مسئله هستیم که کنگره آمریکا مهلت 6 صبح فردا به وقت اروپای مرکزی به پایان میرسه. در نتیجه وقتی که همه اینها رو در نظر بگیریم، کمی اینجا من صحبت هایی که میکردم به نظر میاد طبیعی به نظر برسه که مذاکره کنندگان سعی کنند این رو نشون بدن که هم در پی دستور توافق خوب هستن، هم نمیخواند که یک ضرب العجل اونها رو مجبور به دستیابی به توافق بکنه، میخوان از زمانشون به شکل به نحو احسن استفاده بکنند. اما مشخص نیست که آیا واقعا تا مهلت کنگره که 6 صبح جمعه به وقت وین هست این داستان به نتیجه برسه یا خیر. مذاکره کنندگان گفتن همچنان به گفتگو ادامه میدن. و مورد دیگر این که به نظر میاد طرف ایرانی سعی داره بگه که کشورهای غربی کمی از موازه خودشون رو تغییر دادن، کمی خواسته های خودشون رو زیاد کردن یا خواسته هاشون رو تغییر دادن و این موضوع کمی در میان خبرنگاران ایرانی پیچیده، دهان به دهان میچرخه که این اتفاق مشکل زا بوده در روند مذاکرات. باید دید کمی صبور بود. اون چیزی که مقام ها هم وقتی که مقابل میکروفون خبرنگاران میان به این موضوع اشاره میکنن که صبر باید کرد، اما اونطور که جان کری گفته قرار نیست طرف این تا ابد پای میز مذاکره بنشینن و اگر اون تصمیم نتونه گرفته بشه در طی چند ساعت و چند روز آینده احتمالاً طرفین میز مذاکره رو ترک خواهند کرد.
سپاسگزارم از هانا کاویانی. اشاره که هانا داشت به این شایعه یا شبه خبری که بین خبرنگاران دست به دست میشه در خبرگزاری فارس که از اون به عنوان خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران یاد میشه، هم به نقل از یک منبع آگاه اومده که آمریکا کارشکنی کرده در مسیر مذاکرات و مدعی شده این خبرگزاری و این منبع آگاه که به رغم انعطاف تیم مذاکره کننده ایرانی، آمریکایی‌ها در لحظات آخر از پذیرش حقوق مسلم ایران به ویژه در موضوع تحریم سر باز میزنند. البته خبرگزاری مستقل دیگه و منبع خبری مستقل دیگه این خبر رو تایید نمیکنه. هانا کاویانی چشم و گوش ما و شماست در محل مذاکرات هسته‌ای. اگر اتفاق قابل توجهی بیفته در اسرع وقت اون رو از زبان هانا کاویانی به اطلاع شما خواهیم رسوند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما همزمان با گفتگوهای بسیار حساسی که در وین در جریان هست، در واشنگتن کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا هم طی نشستی بار دیگه به بررسی پیامدهای توافق احتمالی اتمی گروه 5+1 با ایران پرداخت. نادر صدیقی همکارم در این نشست حاضر بوده و در گزارشش از جزئیات نشست کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگه.
And while we don't have an agreement in front of us, we know the troubling outline taking shape.
اد رویس، رئیس جمهوری‌خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، در تکرار نگرانی‌های خود از چگونگی توافق احتمالی اتمی با ایران می‌گوید در حالی که هنوز متن توافقی در اختیار کنگره قرار نگرفته، ولی نگرانی‌ها بیشتر از درون مایه توافقی است که شکل می‌گیرد. آقای رویس گفت نامه چند ماه پیش 367 تن از اعضای کنگره خطاب به دولت آمریکا تأکید کرده که توافق با ایران باید برای چندین دهه معتبر باشد و تمام فعالیت‌های گذشته این دولت برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای را هم شامل بشود. ولی گفتگوهایی که اینک جریان دارد حتی نزدیک به این خواسته ها نیست و بعده رئیس جمهوری آمریکا برای بازرسی های سخت و بی‌سابقه و شفافیت کامل در برنامه هسته ای ایران اکنون به بازرسی های مدیریت شده تبدیل شده است.
Iran doesn't even have to cheat.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهار عقیده کرد که بر اساس توافق در شرف تکمیل ایران حتی مجبور به فریب و تقلب در فعالیت‌های هسته‌ای نیست، چرا که با امکان تولید سلاح هسته‌ای چند گامی بیشتر فاصله نخواهد داشت. آقای رویس همچنین نگرانی خود را از میلیاردها دلاری که به گفته او در چارچوب توافق هسته‌ای به دولت ایران انتقال خواهد یافت این گونه بیان کرد که با این منابع پولی پشتیبانی‌های مالی از تروریست‌ها تقویت خواهد شد و نسل تازه‌ای از تروریست در منطقه و ماورای آن ظهور خواهد کرد. الیوت انگل از اعضای ارشد حزب دموکرات در مجلس نمایندگان و از مخالفان توافق کنونی و چند نماینده دیگر هم نگرانی‌های مشابهی را ابراز کردند، ولی به رغم مخالفت بیشترین اعضای کمیته امور خارجه مجلس از شکل فعلی توافق اتمی، چند عضو کمیته نیز داوری درباره توافق هسته‌ای با ایران را به بعد از دریافت متن توافق نهایی موکول کردند. از جمله امی بران، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا بود که گفت در حال حاضر نمیتواند درباره توافقی که متن آن نهایی و منتشر نشده داوری کند، ولی این نماینده دموکرات بر بدبینی و عدم اطمینان نسبت به دولت ایران تاکید کرد. آقای برا گفت در هر گونه توافق نهایی راستی آزمایی باید گام آغازین باشد و روشن نیست که چگونه میتوان راستی آزمایی کرد بیان که دسترسی به سایت های مورد نظر میسر باشد. به نظر می رسد که اشاره آقای برا به مخالفت هایی باشد که در ایران به ویژه از جانب رهبر جمهوری اسلامی و برخی فرماندهان سپاه در ارتباط با بازرسی ماموران آژانس بین المللی انرژی اتمی از سایت های نظامی ایراد شده است. مایکل مکوفسکی، مدیر ارشد مرکز گروه ویژه مطالعات ایران در بنیاد جینسا، یکی از چهار عضو شرکت کننده در نشست کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان، ضمن انتقاد از شیوه عمل گروه دیپلماسی آمریکا گفت که به نحوی باور نکردنی از یک موضع بسیار قوی، موضع بسیار ضعیفی ارائه شد و این از حیث تاریخی یگانه و بی همتاست. کنت پلارک از پژوهشگران ارشد مرکز سیاست‌های شرق میانه در انستیتوی بروکینگز هم نسبت به روند گفتگوهای هسته‌ای ابراز سرخوردگی کرد و گفت آنچه بیشتر اهمیت می‌یابد واکنش‌های آتی در منطقه خواهد بود. با این حال او اضافه کرد که به نظر می‌رسد متن توافق نهایی به چارچوب اولیه تفاهم طرف‌ها نزدیک باشد و اگرچه چنین توافقی ایده‌آل نیست، ولی بهتر از جایگزین‌های دیگر است. شبکه CNN روز پنجشنبه گزارش داد که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، هم شانس دستیابی به توافق همه جانبه هسته‌ای با ایران را 50-50 خوانده است.
شنونده گزارش نادر صدیقی بودید. در واپسین دقایق باقی مانده از مهلت مذاکرات گفته میشه که یکی از مهمترین گره‌های باقی مونده میان ایران و قدرت‌های غربی برداشتن تحریم تسلیحاتی ایران همزمان با برداشتن سایر تحریم‌های اقتصادیه. روسیه و چین از این خواسته ایران حمایت کردند و آمریکا، فرانسه و بریتانیا مخالف اون هستند. مهرداد قاسمفر در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، از علل حمایت روسیه و چین از این خواسته ایران پرسیده. بشنویم نظرات حسین آریان رو.
روسیه خیلی مایله که این تحریم‌ها برداشته بشه به دلایل زیاد. یکی این رو مبارزه با تروریسم تلقی میکنه در منطقه و در این حال برداشتن این تحریم ها باعث میشه که روابط نظامی خودش رو با ایران تقویت بکنه. ببینید در دیماه سال گذشته سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به ایران رفت و موافقت نامه همکاری نظامی بین دو کشور رو امضا کرد در زمینه رویارویی با تروریسم، تجزیه طلبی، افرادگرایی و همچنین ارتقای همکاری‌های دو کشور برای تأمین صلح امنیت در منطقه. دو کشور از بسیاری جهات منافع مشترک ژئوپلیتیک دارند، در مورد سوریه، در مورد عراق، در مورد افغانستان و حتی قفقاز جنوبی و آسیای مرکزی و دریای خزر. هر دو تا کشور با آمریکا اختلاف جدی دارند. به همین جهت روسیه مایله که این در واقع مانع تحریم تسلیحاتی برداشته بشه، روابط رو با ایران گسترش بده و در این حال میتونه سلاح و تجهیزات به ایران بفروشه و از نظر اقتصادی هم به نفع روسیه است.
بخشی از تحلیلگرها اعتقادشون بر این است که دلیل حمایت روسیه و چین از برداشته شدن تحریم تسلیحاتی ایران الزاماً نگرانی برای اینکه ایران تحریم تسلیحاتی است نیست، بلکه بیشتر به این خاطر که فکر میکنن یک بازار بسیار بزرگی ایران هست برای قراردادهای هنگفت تسلیحاتی که روسیه و چین در صف اول فروش این سلاح‌ها به ایران هستند به طور طبیعی؟
دقیقاً، برای اینکه با توجه به موافقتنامه نهایی هسته‌ای که قرار امضا بشه و در موردش دارن گفتگو میکنند، کشورهای مختلف صف بستن که به نحوی وارد بازار ایران بشن. یکی از بازارهای بسیار خوب و پرمنفعت برای روسیه و همینطور برای چین بازار تسلیحاته، و در حالی که آمریکا داره میلیاردها دلار سلاح و تجهیزات به کشورهای عربی خلیج فارس داره میفرسته، روسا هم مایل هستن که بازار خودشون رو در ایران داشته باشن. در این حال نکته ای رو که باید اینجا تاکید بکنم اینی که اگر واقعا ایران به سوالات آژانس بین المللی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای در حیطه نظامیش واقعا جواب بده، در واقع همون PMD، دیگه نگرانی وجود نداره برای کشورهای غربی که از ایران بخوان که تحریم‌های تسلیحاتی ادامه پیدا بکنه و در این حال ایران اون فعالیت‌های خودش رو در زمینه موشکی محدود بکنه. به همین جهتی که روسا اصرار دارن، همینطور چینیا، که این تحریم برداشته بشه.
با توجه به این که شما به نکته اشاره کردید که اگر سوابق فعالیت‌های نظامی ایران در حوزه اتمی مشخص بشود و نگرانی‌های غرب هم از این موضوع برطرف میشه و نیازی به تحریم تسلیحاتی نیست، به چه دلیل مقاومت می‌کنن کشورهای غربی در چارچوب مذاکرات هسته‌ای برای برداشتن تحریم تسلیحاتی ایران؟
این یه مقدار به باور من اینی که میخوان تا سرحد امکان از ایران امتیاز بگیرن، که واقعا یک خواسته بی‌پایه‌ای است. درسته که ایران در زمینه موشکی پیشرفت‌هایی داشته و به موفقیت‌های نائل شده، ولی این درخواست از ایران که این فعالیت‌هاش رو در این زمینه محدود بکنه واقعا محلی از اعراب نداره، برای اینکه این موشک‌هایی رو که ایران خواهد داشت با توجه به اینکه جواب سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو هم خواهد داد، اینا سلاح‌های متعارفی است و نگرانی که در قبل کشورهای غربی داشتن که ممکنه ایران کلاهک هسته‌ای بسازه و روی موشک‌ها سوار بکنه، این هم منتفی است. بنابراین دلیلی نداره. ممکنه که این یه مقدار برای راضی نگه داشتن اسرائیل باشه و همینطور راضی نگه داشتن کشورهای عرب خلیج فارس، که آمریکا بسیار راغبه که روابط خودش رو با این کشورها کماکان حفظ بکنه و نگرانی‌های این کشورها را در رابطه با ایران از بین ببره، کاهش بده.
حسین آریان کارشناس امور نظامی بود از بریتانیا در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر. اما تا اینجای این مجله نیمه شب ما و کارشناسان برنامه برای شما صحبت کردند. نوبت به شما میرسه که برای ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا نظراتتون رو شریک بشید. سری به پیامگیر رادیو فردا میزنیم و پیام های شما رو میشنویم.
من بگم که این مذاکرات هستی بدونن که با یه سری آخوند طرفن. این آخوندا 1400 سال که هیچی، الان 38 سال مردم ایرانو با حرف فقط نگه داشتن. الان هم این مذاکرات هستی همینه، اینا فقط اینقدر میپیچونن. به قول آقای قرائتی میگفتش که بیا آخوند یه قرون بده ببین میتونی ازش پس بگیری. واقعا اینا همینن، اینا رو منبر فقط سخنرانی میکنن مردمو. الان هم تو مذاکرات هستی همین کار دارن میکنن.
با سلام، من خواستم بگم این توافق در این مرحله شدنیه و 100% انجام میشه با توجه به شناختی که دو کشور ایران و آمریکا هم پیدا کردن. این توافق 100% انجام میگیره. با تشکر.
زیاد صابون به دلتون نزنید عزیزان، این دولت مردان جمهوری اسلامی تلاش میکنن برای کشور جهان اسلامی، چیزی نصیب ملت ایران نخواهد. زیاد این نتایجم به هیجا نمیرسه. برای ما سودی نداره، برای ما ایشان، برای عربا شاید. امیدواریم عربا موفق تر بشن، دین اسلام گسترده تر بشن.
با سلام، من امیدوارم که توافقی حاصل بشه، چون این مردم امیدوارن شاید تأثیری در زندگی و شرایط معیشتی آنها داشته باشه. البته شاید.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور حکم 4 ماه زندان برای احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران خبر داده و از این محکومیت انتقاد کرده. بر اساس این گزارش، اتهام آقای رونقی ملکی مربوط به اطلاع رسانی درباره وضعیت فرزندش در زندان. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای از صدور حکم زندان برای احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، انتقاد کرد. بر اساس این گزارش، حکم آقای رونقی ملکی 4 ماه زندان است که به صورت غیابی در شعبه 116 دادگاه عمومی تبریز صادر شده و 3 روز پیش به او ابلاغ شد. اتهام احمد رونقی ملکی نشر اکاذیب عنوان شده، اتهامی که مربوط است به اطلاع رسانی و پیگیری او درباره وضعیت فرزندش در زندان و مصاحبه با رسانه ها. احمد رونقی ملکی میگوید طی سالهای گذشته بارها از طرف ماموران زندان و وزارت اطلاعات در رابطه با مصاحبه و اطلاع رسانی درباره وضعیت فرزندش تهدید شده بود.
این حکم قبلا که خواسته بودن دادگاه در مورد پسرم که گیریه های لازم را انجام میدن و با توجه به این که تا کنون پسر من خلاف قانونم کاری نکرده، این طبق قانون مدنی کاری که کرده بود دفاع از او بشر خلاف قانون نبود. با توجه به این که پیش فرزند من حکم غیر عادلانه و غیر شرعی صادر شده، تا کنون من در عرض 6 سال کل مسئولین نظام را در جریان گذاشتم. برای متاسفانه تا کنون فردی به من جواب قانونی نداده. آقایانی که بر علیه من پرونده سازی کردن در مورد دفاع از فرزندم، هر کسی هم زنگ بزنه من جواب خواهم داد.
فرزند او حسین رونقی ملکی از روز 28 خرداد ماه با سپردن 1,400,000,000 تومان وثیقه برای ادامه درمانش به مرخصی استعلاجی آمده، اما بار دیگر احضار شده و باید برای تحمل بقیه حکم زندانش به زندان اوین برود. او به گفته خانواده‌اش به دلیل بیماری‌های متعدد از جمله ناراحتی کلیه تحمل شرایط زندان را ندارد و آنطور که پدر او می‌گوید پزشکی قانونی هم این موضوع را تایید کرده است.
با توجه به اینکه پسر منم که قبلا در انفرادی بوده، من رفتم و دیدم چه شکونت کرده، اجازه درمانم ندادم. بعد از پیگیری هایی که انجام دادیم، درمانش کرده، قطع عمل جراحی قرار گرفت، چندین متخصص اعلام کردن که ایشون نباید زندان بره. بیرون از زندان باید تحت امان قرار بگیره، اگر بره زندان کلیش از دست خواهد داد. سه بار کمیسیون پزشک قانون عدم تحمل کیفری صادر کرده و طبق ماده 291 کسی که تحمل کشیدن زندان را داشته باشه نباید در زندان نگه دارم. تا پسرم آزاد کنن من از حقوق پسرم دفاع خواهم کرد. هم میتونم که پسرم هیچ خلافی نکرده، باید پسر من آزاد بشه.
حسین رونقی ملکی در سال 88 به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شد که این حکم شهریور ماه گذشته به دلیل بیماری‌های متعدد او متوقف شده بود. با این وجود حسین رونقی ملکی اسفند ماه گذشته مجدداً برای اجرای باقی حکمش به زندان اوین منتقل شد و همکنون هم با پایان مرخصیش باید به زندان بازگردد.
شنونده گزارش مهتاب وحیدی راد بودید. خب نوبتی هم که باشه، نوبت ورزش و دنیای ورزش و اخبارشه. با حبیب روشنزاده همراه بشیم و تازه های ورزش رو بشنویم.
تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در میانمار در نخستین روز رقابت‌ها صاحب 4 مدال شد. علی ارسلان و امیر حسینی مدال طلا گرفتند. عرفان سعادتی فرنقره و میثم دلخانی برنده مدال برنز شد. 2 نفر هم حذف شدند، مهدی فلاح و کیوان رضایی. امروز جمعه در 2 وزن باقی مانده علیرضا کارگر و پوریا عباسی، 2 فرنگیکار جوان ایران، روی تشک خواهند رفت. در بازی‌های دانشجویان جهان در کره جنوبی، تیم والیبال دانشجویان ایران با شکست 2-3 مقابل اوکراین از صعود به مرحله نیمه نهایی باز ماند. ایران پیش از این مقابل سوئیس و تایلند پیروز و در برابر تیم دانشجویان روسیه مغلوب شده بود. حالا تیم والیبال دانشجویان ایران باید برای یکی از مقام‌های پنجم تا هشتم به مسافه شیلی برود. در جدول مدال‌های بازی‌های المپیاد دانشجویان جهان در کره جنوبی، ایران با مجموع 9 مدال در رده 11 قرار دارد. از این 9 مدال 6 تای آن توسط زنان و در قسمت تیراندازی کسب شده است. در صدر جدول مدال‌ها در پایان روز هشتم یونیورسیاد، کره جنوبی میزبان بازی‌ها با 71 مدال اول است. چین و روسیه دوم و سوم، ژاپن، آمریکا و فرانسه چهارم تا ششم. در جدول رده‌بندی ماهانه فیفا، تیم ملی فوتبال ایران در میان تیم‌های جهان در ردیف 38 قرار گرفت که بهترین مقام است در دورانی که کارلوس کیروش رهبری آن را به دست گرفته. البته پیش از کارلوس کیروش، ایران 11 سال پیش در رده 19 قرار داشت. در سطح جدول فیفا در حال حاضر آرژانتین قرار دارد و سپس آلمان و بلژیک. در جهان تنیس، سرنا ویلیامز بازیکن آمریکایی و شماره 1 جهان یک بار دیگر به فینال مسابقات ویمبلدون در بخش زنان راه یافت. به گزارش شبکه ESPN، ویلیامز 33 ساله طی 2 ست ماریا شاراپووا تنیسباز پرآوازه روسی و شماره 4 دنیا را 6-2 و 6-4 شکست داد و فینالیست رقابت‌های ویمبلدون شد. سرنا ویلیامز در فینال با گاربین مگوروزا بازیکن 21 ساله اسپانیایی رده 20 جهان روبرو خواهد شد و این امید که برای 21 بار در یک مسابقه گرند اسلم به مقام قهرمانی برسد. و در نزدیکی لس آنجلس در شهر کارسون مسابقات فوتبال گولد کاپ با 2 بازی دنبال شد که هیچ کدام برنده نداشت. به گزارش شبکه اسپانیایی زبان اونیویزیون، دیدار تیم‌های ملی فوتبال کانادا و السالوادور بدون گل مساوی بود و پیکار کاستاریکا با جامائیکا 2-2 مساوی شد. گل مساوی جامائیکا توسط مکانف بازیکن انگلیسی تبار جامائیکایی زده شد و دو تیم 2-2 مساوی شدند. در مسابقات فوتبال گولد کاپ که مخصوص کشورهای منطقه آمریکای مرکزی شمالی و دریای کارائیب است، 12 کشور در 3 گروه بازی‌های مقدماتی را در شهرهای مختلف آمریکا برگزار می‌کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا با جمشید زند دوباره همراه بشیم و خبرهای مهم امروز و امشب ایران و جهان رو بشنویم.
با سلام، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید تا زمانی که لازم باشد در وین میماند و به مذاکرات ادامه میدهد. آقای ظریف همچنین گفت اگر به مذاکرات خوشبین نبود در وین نمیماند. ساعتی پیش از اظهارات آقای ظریف، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم به خبرنگاران گفت مذاکرات برای حل مسائل دشوار باقی مانده ادامه خواهد یافت. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز به شبکه خبری CNN گفت طرفین خیلی به توافق نزدیک هستند، اما اگر در چند ساعت آینده تصمیم‌های مهم تاریخی و سیاسی اتخاذ نشود توافقی به دست نخواهد آمد. سعود الفیصل وزیر خارجه سابق عربستان سعودی درگذشت. خانواده و وزارت خارجه عربستان خبر درگذشت سعود الفیصل در روز پنجشنبه را تایید کرده‌اند. سعود الفیصل که در سال 1975 میلادی به مقام وزیر امور خارجه عربستان منصوب شد، به مدت 40 سال در این سمت خود باقی ماند و پرسابقه ترین وزیر خارجه جهان به شمار می‌رفت. سازمان ملل اعلام کرده است از نیمه شب جمعه به وقت محلی آتش بس موقت و بدون قید و شرط در یمن به اجرا در می‌آید. سخنگوی دبیر کل سازمان ملل گفته است بانکیمون امیدوار است طرفین درگیری بتوانند تا پایان ماه رمضان از زد و خورد خودداری کنند تا نهادهای بین‌المللی بتوانند کمک‌های انسان دوستانه را به مردم جنگ زده یمن برسانند. تا ساعتی دیگر یونان طرح اصلاحات اقتصادی خود را به کشورهای حوزه پولی یورو ارائه می‌کند. الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان تا نیمه شب پنجشنبه به وقت محلی فرصت دارد تا طرحی را که مورد قبول کشورهای حوزه پولی یورو به ویژه آلمان باشد با آنها تحویل دهد. مذاکرات بین طرفین برای دادن وام بیشتر به یونان و تمدید مهلت پرداخت بدهی‌های آن به نهادهای مالی جهانی و اتحادیه اروپا تا روز یکشنبه تمدید شده است. و صندوق بین‌المللی پول روز پنجشنبه ارزیابی خود از نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال جاری را تغییر داد. به گفته این نهاد مالی بین‌المللی، کاهش نرخ رشد اقتصادی آمریکا به عنوان بزرگترین اقتصاد دنیا مهمترین دلیل تغییر ارزیابی آن از روند رشد اقتصاد جهانی است.
در پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا از شما دعوت میکنم که شنونده مجله چهارکنج باشید که به جذابترین خبرهای چهارگوشه جهان میپردازه و کاریست از همکارم نوشین سید حسینی. همیشه هم در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com چیزی برای خوندن، شنیدن و دیدن هست. با ما همراه باشید.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: جشن تولد پیرترین آدم دنیا در آمریکا، نمایشگاه کفش‌های کتانی از ابتدا تا به امروز در موزه بروکلین شهر نیویورک، برگزاری مسابقات جهانی حمل زن در فنلاند، تحت آزمایش دروغ سنج قرار گرفتن مدیران ارشد دولتی در کولومبیا برای بررسی درستی قراردادهای مالی با شرکت‌های خصوصی و تأثیر خوش‌قیافه بودن زنان در قانع کردن مردان برای قبول پیشنهادهای مالی غیر منصفانه. سلام، به برنامه این هفته چهارکنج خوش اومدین. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهداد میردامادی من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. با مسابقه ای که در فنلاند برگزار شده، خانم ها یه بار دیگه هیجان حمل شدنشون به وسیله همسرانشون در روز عروسی رو تجربه کردند. رویترز گزارش داده در 20مین مسابقات سالانه جهانی حمل خانم ها توسط همسرانشون که در مرکز فنلاند برگزار شد، 60 زوج از 14 کشور در برابر 8000 تماشاچی با هم رقابت کردند. برنده نهایی که یک زوج فنلاندی بود، با دفاع از مقام قهرمانیش در زمان 1 دقیقه و 2 ثانیه تونست مسافت 253 متر با مانع رو به پایان ببره. زن و شوهر بودن زوجهای شرکت کننده شرط لازم شرکت در این مسابقه نیست، گرچه هر تیم باید متشکل از یک زن و یک مرد باشه. برنده خوششانس هم وزن زنی که حمل کرده آبجو به خونش میبره.
پیرترین آدم دنیا این هفته تولد 116 سالگیش رو در نیویورک جشن گرفت. رویترز نوشته این زن کهنسال در سال 1899 میلادی در آلاباما آمریکا به دنیا اومد و در جوانی به عنوان خدمتکار و پرستار بچه در نیوجرسی و نیویورک کار کرد. سوزانا جونز که در سال 1965 میلادی، یعنی 50 سال قبل بازنشسته شده، به دستاندرکاران ثبت رکوردها در مؤسسه گینس گفته که خواب زیاد رمز طول عمرشه، ضمن اینکه هیچ وقت اهل دود و دم و خوردن مشروب هم نبوده. به گفته مدیر مؤسسه پژوهشی پیری شناسی در لس آنجلس، خانم جونز بینایش را از دست داده و اختلال شنوایی داره. کهنسال‌ترین فرد جهان، سومین فرزند از 11 فرزند یک مزارع کار بوده و بر اساس کتاب خاطراتی که درباره این خانواده نوشته شده، پدر بزرگ و مادر بزرگ خانم جونز هر دو برده بودن. سوزانا هرگز فرزندی نداشته، ولی بیش از 100 خواهرزاده و برادرزاده داره. هیچ ردی از همسر سوزانا وجود نداره. پیش از سوزانا، عنوان پیرترین آدم دنیا متعلق به زن آمریکایی دیگری به اسم جرالین تلی بود که ماه گذشته میلادی در سن 116 سالگی فوت کرد و عنوانش رو برای سوزانا به ارث گذاشت. با لحاظ کردن سوزانا، تا به حال 3 آمریکایی تونستن پشت سر هم خودشان رو به عنوان پیرترین آدم‌های دنیا به ثبت برسونن. به گفته مؤسسه پژوهشی پیرشناسی، دومین آدم پیر دنیا زنی 115 ساله است که در ایتالیا زندگی می‌کنه. کهنسال‌ترین فردی که تا به حال در دنیا زندگی کرده، زنی 122 ساله اهل فرانسه به نام ژان کلمانه که در سال 1997 میلادی، یعنی 17 سال قبل، فوت کرد.
کلمبیا قصد داره در راستای مبارزه با اختلاس در حوزه بودجه عمومی اون دسته از مدیران ارشد دولتی رو که مسئولیت واگذاری قراردادها به شرکت‌های خصوصی رو بر عهده دارند با دستگاه دروغ سنج راست و دروغ این واگذاری‌ها رو بفهمند. رویترز گزارش داده که در مرحله اول مدیرانی که در 72 اداره مختلف دولتی توافقنامه شفافیت را امضا کردند مورد آزمایش دروغ سنج قرار خواهند گرفت. این افراد قبل و بعد از عقد قراردادها برای بررسی واقعی بودن خدمات و کالاهایی که شرکت‌های طرف قرارداد به دولت ارائه خواهند کرد به دستگاه‌های دروغ سنج سپرده میشن. در حالی که دولت کلمبیا بیش از 20 میلیارد دلار برای بهبود شبکه جاده‌ای کشور اختصاص داده و سرگرم سپردن این پروژه به شرکت‌های مختلف است، معاون رئیس جمهوری کلمبیا خرمان بارگاس آیراس از آزمایش دروغ سنج در راستای جلب اعتماد بیشتر سرمایه‌گذاران دفاع کرده. در یکی از رسوایی‌های مالی حیرت انگیز که در دهه گذشته در کلمبیا اتفاق افتاده، شرکت متعلق به یکی از بستگان شهردار پیشین بوگوتا پایتخت این کشور بعد از دریافت حدود 1 میلیارد دلار برای انجام طرحی که به مرحله اجرا در نیامد از کشور گریختند. بر اساس اعلام سازمان بین المللی شفافیت، کلمبیا در سال گذشته میلادی از لحاظ فساد مالی در میان 174 کشور جهان در رتبه 94 روم قرار داشت.
موزه بروکلین در نیویورک در مروری بر تاریخچه کفش کتانی نمونه های مختلف کفش های ورزشی رو از ابتدا تا به امروز در معرض نمایش دید عموم گذاشته، همون کفش هایی که تا به حال میلیون ها نفر اونها رو پوشیدن. مدیر این نمایشگاه در موزه به رویترز گفته که همه ممکنه یک جفت کفش کتانی داشته باشن، ولی توی این نمایشگاه به تاریخچه این کفش از قرن 19 تا امروز پرداخته شده و اینکه چطور این کفش‌ها تونستن این شکل و شمایل فعلی رو پیدا بکنن. در این نمایشگاه بعضی از کمیاب‌ترین و تاریخی‌ترین کفش‌های کتانی به نمایش گذاشته شدن، از جمله کفش‌های موسوم به ایر جوردن 1 که اسمش رو از مایکل جوردن بسکتبالیست اسطوره‌ای وام گرفته و همینطور کفش‌های موسوم به وینتیج کانورس متعلق به سال 1917 میلادی یعنی 98 سال قبل. با وجودی که کتانی امروز به عنوان کفش غیر رسمی در نظر گرفته میشه، پیشتر اما سمبل ثروت و پرستیژ بوده. به گفته مدیر این نمایشگاه در موزه بروکلین، کاوچو هم زمانی که تازه وارد بازار شده بود محصولی قیمتی محسوب میشد. بنابراین پوشیدن کفش‌های کتانی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 نه تنها نشان دهنده ثروت صاحبشون بوده، بلکه حاکی از این بوده که دارنده اونها اهل تنیس و بازی کروکه هم هست. اخیراً با وارد شدن کارخانه‌های معروف دنیا در کار تولید کفش ورزشی، این کفش‌های معمولی قدر و قیمتی پیدا کردند. عنوان این نمایشگاه در موزه بروکلین ظهور فرهنگ کفش کتانی گذاشته شده و بازدید کننده ها میتونن حدود 150 جفت از معروف ترین کفش های کتانی دنیا رو تا اوایل ماه اکتبر یعنی حدود 2 ماه آینده تماشا کنند.
روانکاوهای چینی در پژوهشی به این نتیجه رسیدن که مردان پیشنهادهای مالی غیر عادلانه ای رو که از طرف زنان زیبا به اونها میشه قبول میکنند. روزنامه دیلی تلگراف به نقل از نشریه Frontiers of Neuroscience نوشته که برای این تحقیق به گروهی از مردان چینی 18 تا 26 ساله تصاویری از زنان زیبا و نازیبا نشون دادند که باید مبلغ پول رو با مردان تقسیم میکردن و از مردان خواسته شد درباره قبول یا رد نوع تقسیم پول تصمیم گیری کنند. همزمان عملکرد مغز مردان مورد آزمایش هم زیر نظر پژوهشگران قرار گرفت. نتیجه نشون داد که وقتی زنی زیبا تقسیم ناعادلانه‌ای می‌کرد، مردان در مقایسه با زنان غیر جذاب به احتمال بیشتری پیشنهاد اونها را قبول می‌کردند. ضمن اینکه مغز مردان در مواجهه با زنان خوش‌قیافه فعالیت بیشتری از خودش نشون می‌داد. این هم سند دیگه‌ای برای اهمیت زیبایی و اینکه معمولاً همه خوش‌قیافه‌ها رو باهوش فرض می‌کنند و احتمال موفق بودنشون رو هم بالا می‌دونند. بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج عدد چهار کنج @radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته ای دیگر و چهار کنج دیگر. بدرود.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.